سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم. بحث ما از قواعد و قوائم چهارگانه ای که آقای شاه‌آبادی ترسیم کردن برای تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر قاعده اخوت در انس و کمال و عزت و عون، بعد یک پله ارتقا پیدا میکنن بحثشون رو از جامعه سازی یک تصویری تبدیل میکنن به تمدن سازی. میفرمان این اصول نه اصول اخوت دینی صرفا و برای ایجاد یک جامعه دینیه، بلکه اینها اصول انسانیت هست. این اصل انس، اصل کمال و اصل عزت و اصل معاونت، اینها اهم مقاصد انسانیت هست. بحثشون به موضوع اون قائمه چهارم و عمود چهارم که بحث معاونت و یاری و دستگیری و کمک و حمایت میرسه، باب بحث تمدن رو از اینجا شروع میکنن که میفرماین موضوع تمدن و تمدن سازی که امروز در از زمان ایشون و قبل از زمان ایشون و بعد از اون رایج شد و تمدن هایی که پایه‌گذاری میشه، ایشون میفرماین که تمدن متعارف امروز، تمدن متعارف امروز مبتنی بر اصل ضرورت رفع احتیاج برای پاسخگویی به حوائج مادیه و این تمدن مورد نظر اونچه که از اصول انسانیت برای تمدن حقیقی بشری مورد نظر این نوع تمدن نیست. و می‌فرماید حتی بهتر از کلمه تمدن ما میتونیم عبارت تدین رو به کار ببریم، یعنی بگیم به جای تمدن سازی بگیم تدین سازی جامعه بشری. این که ما جامعه بشری رو می‌خوایم متمدن بکنیم، جامعه بشری رو متدین بکنیم، موحد بکنیم جامعه بشری رو. جامعه بشری تفسیر درستی از هستی پیدا بکنه، تفسیر درستی از خلقت پیدا بکنه، این چنین جامعه‌ای اصطلاحاً متمدن هم خواهد شد. چرا این تمدن متعارفی که به یک تعبیر برای پاسخگویی به نیازهای مادی طراحی شده مبتنی بر تنازع بقاست؟ این که یه تنازعی اینجا وجود داره برای پاسخگویی به نیازهای گروهی یا فردی برای باقی ماندن، برای تفوق بر دیگران. این تفوق و برتری جویی در عرصه اقتصاد، در عرصه حقوق، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه نظامی، این تفوق و برتری در همه این ابعاد برای تنازع در بقاست. شما که انه این که میخوای باقی بمانی و به عنوان ملت برتر باقی بمانی و به عنوان فئه برتر باقی بمانی و به عنوان نژاد برتر باقی بمانی، یه آثار و پیامدهایی داره این نوع تمدن، این نوع تمدن، این نوع نگاه مادی به تمدن.
چند تاش رو من یادداشت کردم. یک بحث مرجعیت و مقبولیت سازی در تمامی ابعاد، این که در چنین تمدنی یک گروهی، یک فئه ای میشوند مرجع در همه ابعاد. شما در همه ابعاد که ان این که یه ملتی، یه قومی، یه فئه ای، یه طبقه ای جنبه مرجعیت فکری، رفتاری، عرضم به حضور شما معیشتی، سبک زندگی، اونها میشن به عنوان قوم برتر و مرجعیت پیدا میکنن در همه ابعاد و این مقبولیت رو برای خودشون حفظ میکنن در همه ابعاد. این یکی از آثار و پیامدهای تمدن مادی. یک بحث دیگری در بحث ارزش و هنجارهای حاکم، ارزش‌ها و هنجارهای خودشون رو کلن حاکم میکنن. اونچه از رفتار، اونچه از منش، اونچه از سبک زندگی، اونچه از روابط، اونچه از تمامی تعاملات اجتماعی، این میشود هنجار حاکم در دنیا. فئه‌هایی یا قواعدی مثل اومانیسم، لیبرالیسم، فمینیسم، اینها همش میشود ارزش در جامعه امروز. چرا؟ چون این فئه و این گروه اینها رو پایه‌ریزی کرده، لذا این میشود ارزش‌های امروز تمدن بشری و امثال این موارد، ارزش‌ها و هنجارهای حاکم. گفتمان غالب رو اینها به دست میگیرن، یعنی گفتمان خودشون رو گفتمان رایج و غالب میکنن در سطح دنیا، لذا میشینن برای این کار طراحی‌های فوق‌العاده انجام میدن، اساس گفتمان سازی رو هم طراحی میکنن که یک گفتمان سازی، یک گفتمان چطور تولید میشود، دال مرکزی این گفتمان کجاست و چطور میشود این دال مرکزی رو شما حاکم بکنید و به عنوان گفتمان برتر و گفتمان غالب و گفتمان رایج، به عنوان اینکه مثلا غربگرایی، خود غرب پرستی میشود یک گفتمان غالب در دنیا. حالا امروز تقریبا غربگرایی، غرب پرستی با لایه‌های مختلفش، یه عده مثلا شیفته بخش مثلا نازله غرب میشن در بعد اروپایی قضیه، خود اروپایی‌ها شیفته مثلا بخش خاص‌تر غرب میشن در بعد آمریکایی مسئله. خود این گفتمان غالب رو به دست گرفتن و قواعد این گفتمان رو مدیریت کردن. باز هم در همین خصوص مبنای هویت و خودباختگی، اینکه هویت رو این نوع تمدن تعریف میکنه به اینکه اگر کسی بخواد هویت پیدا بکنه بایستی با سازوکار این تمدن هویت پیدا بکنه. اگر شما سازوکار این تمدن رو و رنگ و بوی این تمدن رو نگرفتی بی هویتی، خودباختگی، هویت نداری اصلا. اگر این تمدن رو پذیرفتی، قواعد این بازی رو پذیرفتی، شما در مکانیسم تمدن و در قواعد تمدن و در راستای تمدن بشری امروز قرار گرفتی و الا در یک فرایند تلقی بی هویتی، کسی که از قافله این تمدن تلقی میشه، آقا این قافله علمه، قافله حرکته، قافله پیشرفته. یعنی ببین وقتی یه گفتمان غالب میشه، میشه پیشرفت، میشه علم، میشه زیبایی، میشه ترقی، بعد شما از این قافله باز میمانی، اساسا هویت زیر سوال میره، حتی هویت انسانی. حالا غیر از مثلا اینکه شما مثلا یه هویتی در یک اعتقاد خاصی، در یک مکتب فکری خاصی، نه اصلا حتی فراتر از اون، حتی هویت انسانی انسان هم زیر سوال میره. بحث حق حیاته، اصلا چه کسی حق حیات داره؟ تمدن امروز به یک کسانی حق حیات میده که توی این پازلی که تمدن امروز تعریف میکنه حق حیات دارن. اگر کسی این قواعد و این سازوکار رو نپذیره، حتی حیاتش هم و حق حیاتش هم به رسمیت شناخته نمیشه. بحث تحمیل اراده ها در تمدن امروز، انسان ها نوعا مقهور اراده های اون قوم برتر و اون نژاد برتر و کسانی که زمام تمدن امروز رو به عهده گرفتن. بحث حق حاکمیت، در چه صورتی حاکمیت و حق حاکمیت برای یک ملت یک مردمی پذیرفته شده است؟ وقتی این حاکمیت در مکانیزم این تمدن امروز تعریف بشه، اگر حاکمیت در قواعد و سازوکار تمدن امروز بشر تعریف بشه، مردم به مردم چنین حقی داده می شود که چنین حاکمیتی رو برای خودشون اختیار بکنن. اگر اینطور نباشد، چنین حق حاکمیتی از مردم سلب خواهد شد. بحث حق انتخاب، که شما با چه مکانیزم و سازوکاری میتونی انتخابهای خودت رو انجام بدی. اگر مکانیزم و اون سازوکار رو پذیرفتی، اون انتخاب شما ارزش داره. اگر اون مکانیزم و اون سازوکار رو نپذیرفتی، انتخاب شما ارزش نداره. نماینده انتخاب کردی، روشی رو انتخاب کردی، سبک زندگی رو انتخاب کردی، اقتصاد، کل انتخابات، انتخابات وقتی ارزش دارن که شما در یک هنجاری که اون مجموعه تعریف کردن انتخابهای خودت رو تعریف بکنی، و الا این حق انتخاب رو ذاتن برای شما قائل نیستن، یک امر کاملا نسبیه. تعریف نقش و سهم برای دیگران، دنیا به سان یک زمین بازی تعریف شده، برای هر کسی یه سهمی تعریف شده، یه نقشی تعریف شده، که اینکه شما نمیتونید از سهم و نقشی که تمدن امروز برای شما تعریف میکنه فراتر برید. یه کسی در یه مثلا جایگاهی قرار میگیره، مثلا در یه طبقه ثروتمندی، در یک طبقه مولدی، در یک طبقه کارگری، در یک طبقه بردهی، در یک طبقه تابعی، در یک طبقه مطبوعی، هر کسی که انه این که اینجا یه سهمی داره، بعد یه کسی هم اینجا دنیا رو باید مدیریت بکنه که هر هیچ کس از سهم خودش تجاوز و تعدی نکنه. یه زمین کلی بازی تعریف می شده، همه سهم و نقش دارن، هر کسی در سهم و نقش خودش به نقش خودش که براش تعریف کردن درست ایفای نقش بکنه، در راستای همین تمدن این پذیرفته شده است. اگر بخواد بازی رو به هم بزنه، این سهم و نقش رو متفاوت تعریف بکنه، این کلن دوچار مشکل و دوچار مسئله خواهد شد. بحث نجات پرستی، این که خیلی به وضوح امروز یه نژادهایی خودشان رو نژاد برتر، ملت برتر، قوم برتر، رنگ چشم برتر، هویت برتر برای خودشان این تعریف رو کردن، و دیگران هم که انه این که میبایستی در همین مدل تبعیت بکنن از این وضعیت. در یک کلمه، ثمره نهایی این تمدن تبعیت محض در تمامی ابعاد میشه. شما اینجا عقلانیت تعطیل میشه، اراده ها تعطیل میشه، قدرت تصمیم گیری ها تعطیل میشه، قدرت انتخاب ها تعطیل میشه. شما توهم عقلانیت میکنید، توهم اعمال اراده میکنید، توهم اعمال حق حاکمیت میکنید، توهم اعمال انتخابات میکنید، توهم داشتن کاریزما، هدف و مکانیزم برای خودتون میکنید. مثل کسی که آورده شده مثلا میگه شما بیایید تو این فضای مجازی، شما وارد بشید تو این فضای مجازی، شما مختارید هر کاری بکنید. میتونی قرآن عرضم حضور شما نگاه بکنی، میتونی چیز بدم نگاه بکنی، میتونی حرف خوب بخونی، میتونی حرف بد بخونی. انسان توهم آزادی میکنه اینجا. یه قاعده ای داره این مکانیزم، شما طبق قواعد این مکانیزم باید عمل بکنید، نمیتونی قواعد این رو اساسا به هم بزنی. لذا اینجا نوع پیشرفته بردهداری، نوع پیشرفته تبعیت کردن، نوع پیشرفته تعطیلی عقول به معنای واقعی کلمه، یعنی برای این نوع از تبعیت کورکورانه فلسفه بافی شده، تئوریزه شده، طراحی شده. وقتی مثلا ما میگیم آقا این مثلا دیگه دموکراسی مثلا امروز آمریکا، مثلا آخر دیگه مثلا تمدن و انتهای تاریخه، یک فلسفه بافی و یک طراحی شده که میگه دیگه این آخرین آمال و آرزوی شماست، اصلا شما دیگه مدینه فاضله‌ای بهتر از این امکان تصور ندارید، و این توریزی میشه و طراحی میشه برای این معنا. این همون چیزیه که خدای متعال این مشتار رو داده از در زبان قرآن و آیات شریفه که شما تا چه حدی باید از این مکانیزم تبعیت بکنید تا این مکانیزم از شما راضی بشه و این تبعیت شما رو بپذیره. فرمود که لن تردا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این تبعیت در یهودیت یا نصرانیت نیست، اینکه اینها از شما میخوان یهودی بشین یا از شما میخوان نصرانی بشین، نه، این یه تبعیت محض اصلا از یک یهودیت منحرف و یک نصرانیت منحرف، یک تبعیت محض از خود دانی انسان به تعبیر شهید متحری. وقتی انسان رو تقسیم میکنن به خود عالی که حالا ما بحث میکنیم در تمدن اسلامی اونجا تأکید بر چه نوع تبعیتی شده و در این نوع خود خودیت تأکید بر چه نوع تبعیتی داره میشه، میفرماد که ولن تردا عنک الیهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قول ان هدى الله هو الهدى. این رو هدایت اصلی اونجاست، نه این چیزی که شما دارید برای ما توهم هدایت میکنید. ولئن اتبعت اهواءهم، یعنی دارن میگن از چی ما تبعیت بکنید، نه از حقیقت یهودیت یا از حقیقت ابراهیمی، از حقیقت موسوی و از حقیقت عیسوی، این نیست. از چی تبعیت؟ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، ما به تو علم دادیم، هم به لحاظ فطرت هم به لحاظ ارسال رسول و انبیا راه تمدن صحیح رو به تو نشون دادیم، تو اگر بعد از دیدن این راه صحیح بری، یعنی این چیزی که امروز از تو میخوان ازش تبعیت بکنی حواس، این نفسه، این خود دانیه که از تو میخوان او رو تبعیت بکنی. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر، شما از تحت ولایت الله خارج میشید، جامعه شما از تحت نظام ولایی خارج میشه، جامعه شما از تحت نظام ولایی خارج میشه، شما دیگه هیچ نصرتی شامل حالتون نمیشه، نصرت علمی نمیشوید، نصرت مادی نمیشوید، نصرت رزق و روز نمیشوید، نصرت نظامی نمیشوید، نصرت اقتصادی نمیشوید. اون نصرتی که به شما وعده داده بودیم که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، ما به شما وعده دادیم، سنن الهیه، گفتیم شما ملتزم بشید به اون چیزی که ما به شما گفتیم ان هدى الله هو الهدى، از این تبعیت بکنید تا یاری بشید، تا نصرت بشید، اونم برکات از آسمان و زمین برای شما نازل خواهد شد. نکردید این کار رو، تبعیت کردید از اینکه این زرق و برق و این پیشرفت‌های ظاهری و مادی و غیر ذالک و اینا جلوه‌های هواپرستیه، جلوه‌های هوای این نوع تمدنه، این نوع تمدنی که اگر شما مخالفت کردید با این هواپرستی، عرض کردم حق حیات ندارید، حق حاکمیت ندارید، حق انتخاب ندارید، حق مرجعیت ندارید، حق اعمال اراده ندارید، هیچ حقی شما دیگه برای شما قائل نیست این نوع مکانیزم، این نوع طراحی. اگر تبعیت کردید این میشود، اگر تبعیت نکردید اون میشود. بعد به ما تأکید شده تبعیت نکنید از این معنا، شما اصلا تبعیت بکنید چه سودی برای شما داره؟ بشید مثلا مثل اقتصادهای پیشرفته بعضی از کشورهای تابع، خب بله مثلا به لحاظ بعضی از پیشرفت‌ها شما میشید مثل اقتصاد فلان کشور و فلان کشور که آمال و آرزوی بعضی از درونی‌ها و خودی‌ها هم هست، که مثلا خوبه ما از جهت اقتصادی نمیخوایم تابع غرب بشیم، بشویم مثلا مثل اقتصاد فلانجا، مثل اقتصاد فلانجا، خب میشی اونجور. بعد به تو میگن شما حق نداری قدرت نظامی داشته باشی، شما حق نداری اراده مستقل داشته باشی در این خصوص ها، شما مثلا مکانیزم و مدل انتخابت به این نحوه ها، شما یک پایگاه نظامی هستی برای ما، ما اراده میکنیم چه اتفاقی بیفته، ما اراده میکنیم مثلا میخواییم که فلان ملت رو سر خط بکنیم، شما بایستی به عنوان عامل ما بری اونجا، به عنوان گماشته ما بری اون ملت رو، بری اون حاکمیت رو مجاب بکنی که بگی مثلا من فرستاده اینا هستم باید این کار بکنم، تا هم باید بگی چشم بری این رو اعمال بکنی، بری این رو پیاده بکنی. تو نمیتونی بگی من از خودم مستقل استقلال دارم، من خودم مکانیزم و روابط اقتصادی دارم، هویت سیاسی دارم، با تمام زورگویی هم مثلا اون باید بپذیره، این تبعیت رو باید بپذیره. بعد میشود چی میفرماید؟ که این اتفاق، این به معنای همون افساد فلعرض، این تمدن تمدن نیست، این مفسده است در زمین، این همون افسادیه که ظاهرش اصلاحه، حقیقتش افساده. فرمود که افرادی که این مدلی هن بعد از کفار و اینها میان منافقانه با شما رفتار میکنن، ما گاهی وقتا اصلا مدل و دستگاه نفاق رو خیلی تنزلش میدیم، اصلا دستگاه نفاق دستگاه پیچیده فوق‌العاده‌ایه، فوق‌العاده پیچیده است، چه نفاق فردی چه نفاق سیستمی. میفرماید که اینها میان خدعه میزنن به مؤمنین، حالا نمیدونن که فی الواقع دارن به خودشون خدعه میزنن، اینها در دلهاشون مرضه، اینم که داره هویت این جماعت و این مجموعه رو بیان میکنه. بعد حتی بهشون گفته میشه لا تفسدوا فی الارض، وای افساد دارید میکنید شما در زمین، این چه تمدنیه، این چه حق حاکمیتی، این چه ارزشیه برای انسانیت و قائلیت، این چه سازمان مللیه، این چه ساز و کاریه، این چه زوریه، اصلا قانون قانون جنگله یا واقعا قانون بشریت، این که مثلا من بمب اتم دارم، قدرت دارم، پس من میتونم هر اراده ای رو تو این دنیا وتو کنم، حق وتو یعنی حق وتوی چی؟ وتوی اراده ها، وتوی تصمیمات، وتوی انتخاب ها، وتوی انسانیت، این حق رو، این برتری رو، این مکانیزم، این منطق، این نوع فلسفه، این چیزی که امروز شکل گرفته در دنیا، این اصلا کاملا تئوریزه شده، پذیرفته شده، این منطق قدرت، به این که مثلا کسی که قدرت داره مشروعیت براش ایجاد میشه و این مشروعیت و این مقبولیت میباید متبع باشه و همه بپذیرن این سازوکار و این مکانیزم رو، میفرمه این افساد فی الارض. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. این افساد به معنای واقعی کلمه در زمینه. حالا یک کسانی هم بیان مثلا سفاهت به خرج بدن، این کم عقلیه، این سفاهته که شما از چنین افسادی که ظاهرش اصلاح زمینه، ظاهرش اصلاح بشریته، ظاهرش پیشرفته، ادعای اصلاحه، حقیقت در اصلاح وجود نداره اینجا، حقیقتش افساد در زمینه، یه توهمی از اصلاحه، حقیقت اصلاح نداره این مسئله. این میفرماید این مکانیزم تمدن امروز بشری که مبتنی بر تنازع بقا طراحی شده. حالا سازوکار تمدن اسلامی و تمدن دینی که میفرماید آیش آبادی به جای کلمه تمدن، خوبه ما اصلا از عنوان تدین استفاده بکنیم و با این مکانیزم طراحیمون رو بگیم چیه، که ما مثلا برای مؤمنین، برای مسلمانان، برای سایر ادیان، برای سایر ملل، برای سایر اقوام چه مکانیزمی داریم، چه سازوکاری داریم، اصلا مرادمون از تمدن و نوع تعاملات و ارتباطات و نوع معاونتی که اینجا از منظر زاویه خدمت بشری میتونیم تعریف بکنیم، این بحثی که انشالله در جلسه آینده بشه. السلام علیکم و رحمت الله.